بسم الله الرحمن الرحیم. مکان نمازگزار لازم نیست پاک باشه، ولی نباید نجاست مصری داشته باشه به بدن یا لباس نمازگزار. می شود فرش زیر پای انسان نجس باشه، ولی اگر اون فرش رطوبتی داره که سرایت میکنه به بدن یا لباس این شخصی که میخواد نماز بخونه، یا بدن یا لباس به صورتی مرطوبه که بالاخره نجاست منتقل میشه از فرش به این فرد، در این صورت نمیتونه نماز بخونه. اما اگه خشکه یا رطوبتش به قدری کمه که سرایت صورت نمیگیره، در این صورت نماز خوندن روی اون فرش از نظر فقهی باطل نیست. البته گویا ثواب نماز کم میشه، ولی نماز باطل نمیشه. جایی که باید حتما پاک باشه برای نماز محل سجده است، که ما چون معمولا روی مهر سجده میکنیم، مهر ما پاک باشه، دست و بالمونم خیس نباشه، لباسمونم مرطوب نباشه، روی فرشی که رطوبت نداره میتونیم نماز بخونیم و این نماز ما صحیحه. در مورد طهارت محل سجده هم برای بعضی از این نوجوانها گاهی پیش میاد که میرن سجده، تو همون سجده جوشی که روی پیشونشون هست رو همون سجده میترکه و خون میاد. آیا سجده باطل میشه؟ نماز باطل میشه؟ نه، چون خونی که آمده کمتر از یک بند انگشته و خون تا یک بند انگشت برای نماز معفوه. به اندازه کافی هم این مهرهای معمولی بزرگ هست که ما وقتی سجده میکنیم غیر از اون بخش خونی شده بقیه قسمتهای مهر پاک باشه و سجده روی اون قسمتهای پاک انجام میشه، گرچه باز پیشونی رو که میذاره رو هم قسمت خونی هم میاد پیشانی، ولی در این حال چون قسمت های پاک رو داره و به اندازه سجده لازم هست کفایت میکنه. البته بلا فاصله پس از نمازش این شخصی که مهرش خونی شده لازمه که اقدام کنه برای تطهیر این مهر، چون اشیاء متبرک مثل قرآن، مثل مهر، مثل تسبیح تربت، اینهایی که شرعاً احترام داره نباید اینا رو در معرض نجاست انسان قرار بده، و اگر نجس شد باید هرچه زودتر اقدام کنه برای تطهیرش. لذا این شخص بلا فاصله پس از نماز باید بره و این مهر رو آب بکشه. البته اگه مهر رو زیاد زیر آب بگیرین بعد متلاشی میشه. برای اینکه این کار انجام نشه شما مهر رو یه مقدار اون قسمت خونیش رو با سنباده بتراشید، منتها اون خاکی که ازش بیرون میاد رو توی مثلا یه استکانی بریزید، بعد این استکان رو زیر شیر آبی که خیلی کم باز میکنید توی اون استکان یا اون دیوان بگیرید، آبی که میاد روی او چون کر هست اون مقدار از تربت رو پاک میکنه، اون مقدار از تربت رو که حالا پاک شده پای گلدونی تو باغچه‌ای جایی که مورد بی احترامی قرار نگیره اونجا میریزید، بعد این مهر خودتون رو خیلی سریع زیر شیر آب بگیرید و بلافاصله خشک کنید، مهر متلاشی نمیشه. این کار رو پس از نماز انجام بدید تا وظیفه شما نسبت به طهارت تطهیر این مهر انجام شده باشه، نماز هم که به اون شکل صحیحه. اینجا یه تذکری رو میدم، اگر یه وقتی مهر وسط نماز به این صورت خونی شد، مهر رو بر نگردونید از اون ورش سجده بکنید، چون پیشانی همچنان نجسه و خونی یه قسمت دومی رو از مهر شما ما خونی میکنید، رو همون قسمت ها شما سجده کنید کافیه، مگه اینکه مهرتون خیلی کوچیک باشه که اون قسمت های پاک از مهر دیگه خیلی کم مونده باشه ازش که صدق سجده نکنه، وقت اونجا مهر رو بر میگردونید. خدای متعال ما و شما رو را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. امشب شب شهادت حضرت امام باقر صلوات الله و سلام علیه، بر حسب قول مشهور چه بسا هست و یه مقدار درباره وجود نازنین اون حضرت عرایزی رو عرض کنیم. امام باقر علیه السلام در زمانی قرار داشتند که به دلایلی که الان فرصت گفتنش نیست، حتی غیر شیعیان یعنی اهل سنت توجه پیدا کردند به امام باقر علیه السلام و از اون حضرت خواستار شدند که معارف و علوم جدش رسول خدا رو بیان بکنه و اون حضرت هم این کار رو کردن، لذا حضرت لقب باقر گرفتن. باقر یعنی شکافنده. حضرت شکافنده چیست؟ الباقر عن علم جده رسول الله. تا قبل از اون که اون حضرت به امامت برسند، این بسته علم رسول خدا همچنان سر به مهر باقی مانده بود. نه امیر المؤمنین، نه امام مجتبی، نه حضرت سید الشهدا و نه امام سجاد صلوات الله علیهم، اینها مورد اقبالی قرار نداشتند که مردم از اونها کسب علم کنند. این همه سفر امام مجتبی علیه السلام به حج رفتند، 25 سفر پیاده حج رفتند، ولی نقل نشده از اون حضرت حتی کسی سوال بکنه. الان با وجود این همه امکاناتی که تو مکه و مدینه برای سوال از بعثه‌های مختلف مراجع هست، گهگاه ما روزها چند تا تلفن از اونجا داریم که مسائل محل ابتلایشون رو میپرسن، حج نمیشه مسئله جدید پیدا نکنه. ولی اون وقت مردم حتی مسئله حج هم نمیپرسن از امام مجتبی علیه السلام، از برادرش امام حسین نمیپرسن، از زین العابدین علیه السلام سوال نمیکردن و اساسا توی جهل عجیبی به سر میبردن، حتی شیعیان. امام باقر علیه السلام باقر شدن، یعنی شکافتن علم جدشون رسول خدا رو، و از این نظر یه حق عظیمی اون حضرت هم بر شیعیان داره هم بر اهل سنت. اهل سنت روایت عمده‌ای که در حج دارند در صحیح مسلم از امام باقر علیه السلامی که ایشون از جدش رسول خدا نقل کردن، و اگر این روایت نبود چه بسا اختلاف شیعه با سنی در بحث حج به جوری میشد که برای شیعه خیلی مشکلات ایجاد میکرد. در اصول حج ما سنی ها مشترکیم، اونم به جهت همین روایت امام باقر علیه السلام. شرایط اون حضرت این چنین بود، البته پس از اون بزرگوار امام صادق علیه السلام، آنچه پدر بزرگوارش انجام داده بود بست و گسترش بیشتری دادن، البته تا 16 سال اول دوره امامتشون. بعد که وارد دورانی میشه حضرت که با خلفای بنی عباس حضرت همزمان میشه امامتش، خلفای بنی عباس امام صادق رو تحت فشار قرار میدن و دو مرتبه زبان اون حضرت در کام فرو میره و خیلی کم میشه مقدار نشر معارف از سوی اون امام صادق علیه السلام. خب پس لقب امام باقر علیه السلام رو به این جهت متوجه شدیم که حضرت شکافت علوم جدش رسول خدا رو. اما امام باقر علیه السلام با اصحاب مختلفشون مختلف برخورد میکردن به دلیل سطح ایمانی اونها. یه روایت رو بخونم، گرچه تو خود این روایت یه هشداریه که این هر جا نخونیم، ولی حالا ما به بسم الله الرحمن الرحیم این روایت رو میخونیم، امیدواریم که مناسب ما باشه نقل این روایت. یکی از اصحاب اون حضرت جابر بن یزید جعفی، اهل کوفه است گویا، ولی آدمی است که خیلی پرظرفیت در مسائل معنوی. آدم ها فرق میکنن، بعضیا همونطور که از نظر جسمی متفاوتن، بعضیا قویان بعضیا ضعیف، از نظر هوشی متفاوتن، بعضیا نابغن، بعضیا متوسطن، بعضیا در رتبه های پایینی قرار دارن. ظرفیت های معنوی هم از ابتدا فرق میکنه با هم، توجه کردیم؟ یه چیزایی هم هست، یه مقدارایش عنایات ویژه خدای متعال، یه مقدارایش هم به مراقبت های پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه برمیگرده. و حتی من به این جوونا بگم از الان شماها دارید بچهاتون رو تربیت میکنید، همین الان بچه اون زنی که هنوز نداری نه، داری از الان تربیت میکنه. الان قرآن خوندن شما تو بچه بعدیتون اثر میکنه، توجه کردین؟ الان نماز خوندن شما تو تربیت بچه تون مؤثره. الان خدای نکرده نگاه حرام یه چیزایی رو از بچه تون کسر میگذاره، توجه کردین؟ یه حرام هایی اون بچه رو محروم میکنه. مراقبت پدر و مادر در لقمه ها، در انجام حرام و حلال خیلی تأثیر میگذاره. یه توصیه هایی که کرده استین در نحوه رفتار زن و مرد به هنگام انعقاد نطفه، اینا خیلی تأثیر میکنه تو این جهات. زمانهایی که توصیه شده که این کار انجام نشه، اینا تأثیر میکنه و هاکذا. این سربسته بمونه. بعضی پرظرفیت اصلا خدا اونها رو میآفرینه، از کودکی پرظرفیتن تو مسائل معنوی. بعضی هم نه، خیلی کم ظرفیت و خیلی عرضم به حضورتون که بی‌حوصلن تو این زمینه. جابر بن یزید جعفی گویا از اونایی بود که خیلی پرظرفیت بود و امام باقر علیه السلام به او توجهی داشتن و او احادیثی فرمودن، همونی که شب گذشته عرض کردم که سر اهل بیت رو هر کی متحمل بشه یه عبادت فوق العاده ای انجام میده. خود تحملش، خود همین که داشته باشه و منتقل نکنه، یه عبادت مهمیه. برای ما اتفاق نمیفته، به ندرت برای بعضی از افراد پدید میاد که اونا اگه بهشون بدن نباید اینو فاش بکنن. و جابر گفت 70,000 حدیث از امام باقر علیه السلام شنیدم که برای احدی نگفتم. خیلی آدم عجیبیست این جابر ابن یزید جعفی. علی ای تقدیر این جابر یه وقتی میگه من خیلی دست تنگ بودم، آمدم به امام باقر علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله من بعضم خیلی خرابه. حضرت فرمود که شایدم قسم خورد حضرت که من حتی یک درهم در بساط ندارم که به تو کمک کنم. گدایی از مردم خوب نیست، اما از حجت زمان و ولی وقت نه تنها خوب نیست، نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. توجه کردی؟ خیلی از مردم تو گرفتاریشون به در و دیوار و زمین و آسمون میکوبن الا در خونه امام زمان علیه السلام رو. توجه کردی؟ خیلی این از افراد اینجوری هست و خب هرچی هم میدونم به جایی نمیرسن. امام زمان صلوات الله علیه یه عنایت ویژه‌ای داره به اهل زمان خودش. البته ممکنه گاهی مصلحت در تأخیر باشه برای پاسخ دادن، ولی ائمه ما علیهم السلام عنایت داشتن، امروز هم امام زمان صلوات الله علیه عنایت داره. حضرت فرمود حتی یه درهم هم ندارم. میگه من ساکت شدم نشستم. کمیت که یکی از شعرای به نام بود وارد شد بر حضرت، فرمود یا ابن رسول الله من یه قصیده‌ای درباره شما گفتم بخونم. حضرت فرمود بخون. یه قصیده شو خوند و تمام که شد حضرت به غلامشون دستور دادن. این اتاق مجاور یه اتاق بود، اتاق هست تو در توه، اتاق مجاور. حضرت فرمود برو از اونجا یک کیسه پول بردار بده به این کمیت. گفت رفت و یک کیسه پول 10,000 درهم آورد گذاشت جلو کمیت. منو بگی؟ حضرت فرمود یه درهم ندارم، 10,000 درهم داده به این کمیت. گفت من یه شعر دیگم گفتم بخونم. فرمود بخون. خوند. باز حضرت به غلامش فرمودن که برو یک کیسه دیگم ودی به بزنی. رفت آورد داد. تعجب من بیشتر شد. سومین قصیده رو گفت، قصیده سومی هم سرودم بخونم. فرمود بخون. خوند. حضرت باز به غلام فرمود برو بیار. رفت کیسه سوم هم گذاشت. من داشتم تقریبا منفجر می شدم. 30,000 درهم دارم دیدن به این، به من گفتن یه درهم هم ندارم. کمیت به حضرت عرض کرد که ابن رسول الله خدا میدونه که من اصلا برای پول واسه شما شعر نگفتم، فقط به خاطر خدا گفتم. میشه اینا رو قبول نکنم؟ حضرت فرمود نمیخوام. به غلامش فرمود ستاره بند بر بز تو اتاق بغل. اونا بعدش هم گفت تو اتاق بغل. کمیت پاشد رفت. من دیگه داشتم میترکیدم از این قضایی ها. به حضرت عرض کردم که آقا شما به من فرمودید من یه درهم ندارم، 30,000 درهم دادیم به این. حضرت فرمود خب میخوای پاش بریم تو این اتاق بغل با هم. رفتیم تو اتاق. این اتاق به هیچ جا را نداشت. رفتیم دیم هیچی تو این اتاق نیست. حضرت یه اشارهی به زمین کردن، گویا با پاشون یه اشاره زدن زمین. یه دفعه از زمین مقدار زیادی طلا ریخ بیرون. مقدار زیادی طلا ریخ بیرون. بعد به من فرمودن ما بخوایم اینجوری میشه، نخوایم نمیشه. درست. یه اشاره دیگه کردن زمین این طلاها رو بلی. فرمود این حکایتی که امروز برای تو گذشت اینو بر هر شیعه از شیعیان ما نقل نکن، همه تحملشو نداره، همه ظرفیتشو نداره. توجه کردی؟ این یه نکته. اومد پیش امام باقر علیه السلام در حالی که تو شهر کوفه این شخص وقتی داشته به یه خانم قرآن یاد میداده یه شوخی هم کرده، چیزی که در زمان ما متاسفانه دیگه قبحش هم ریخته با این چیزای تلگرامی و اینستاگرام و نمیدونم کوفت و زهره ما رو هم چیزا کرده هست که منشأ متلاشی شدن خیلی از خانواده ها داره میشه، یعنی شده بلای جون افراد یه هم چیزی. اون یه شوخی فقط کرده بوده و سلام، نه دیگه یه سریال باشه. تا وارد شد بر امام علیه السلام خشم رو، حالا او تو پوفه است امام اینجاست، خشم بر چهره حضرت بود. حضرت فرمودن چه غلطی بود کردی اونجا؟ این شخص از خجالت دوتا دستشو به صورتش گرفت. حضرت فرمود اگر میپندارید که این دیوارها و فاصله های مکانی سبب میشه که ما نبینیم، پس فرق ما با شما چیه؟ خدا ما رو حجت برای شما قرار داده، این دیوارا مانع نیست، این فاصله ها سبب نمیشه که ما شما رو نبینیم. توجه کنید، این دیوارها سبب نمیشه. اگه فکر میکنید اینا مانع میشه، اینا مانع نیست. امروز امام زمان علیه السلام هم همین جوره، تمام کارهایی که از ابتدای عمرم من کردم و شما همجور تو مرعا و منظر امام زمان صلوات الله علیه خدمت حضرت برسیم، یه دونه شوخی کرده بود و حضرت اینجوری توبیخ کردن، وقت با ما میخوان چیکار بکنن؟ به این نکات خیلی توجه کنیم تو زندگی، زنمون مردمون فرقی نمی، پسر همون امام باقر علیه السلام امروز امامه، فرزند اوست. خب عرضم رو تمام کنم، دوست دارم که آقای صادقی که میخوان اینجا انشاءالله به فیض برسونن، من هم بنشینم و استفاده کنم، به خصوص که امام باقر علیه السلام خیلی دوره عزاداریشون در طول سال فقط یه شبه، خیلی کوتاه، گرچه خود اون حضرت وصیت کرد به امام صادق علیه السلام که 10 سال برای من در ایام تشریق تو منا مجلس عزاداری بپا کن، 10 سال، گرچه این چنین فرموده، ولی ما شیعیان کم توفیقیم در این زمینه و من امشب اگر یه کار لازمی برای یه امری که نمیتونم اینجا بگم در پیش نداشتم، حتما میشستم و از ذکر مصیبتشون استفاده میکردم. شما خودتونو محروم نکنید، من یه امر ارجحی شرعن در پیش دارم که محروم میشم از این توفیق. یه عرض کوتاهی بکنم مقدمه بشم تا ایشون بیان و شما رو به فیض برسونم. دوره هشام ابن عبدالملک ملعونه، گویا توسط ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک امام علیه السلام رو مسموم میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید که من لحظات آخر بود که آمدم بر بالین پدر بزرگوار، حال پدرم منقلب بود، یه وقت من دیدم که پدرم فرمود، امام باقر فرمود این پدرم علی ابن الحسین علیه السلامی که با جامی و شربت آبی آمده است، میخواد به من بنوشاند و این لحظات آخر عمر منه، اون جام رو از دست پدرش بگیره. امام باقر علیه السلام و جان به جان آفرین تسلیم کنه. دلها بسوزد برای جد قریبش حسین، تقدیر چگونه بود و مصلحت چه بود نمیدانیم، ولی لحظات آخر سید الشهدا علیه السلام زبان اون حضرت اونقدر خوش شده بود که در کام مبارک اون حضرت به سختی میچرخید. در این حال با همون زبان خوش و با همون کام تشنه با خدا مناجات میکرد: روند قبائک تسلیمن لامریک لا معبود سواک یا غیاث المستخفین. مگاهی هم از باب اتمام حجت با همون صدای ضعیف خودش لحظات آخر صدا بزن: ازقونی شربتن من الماء، به من جرعی آبی بنوشانی. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.